سلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما مولانا بقية الله الأعظم روحي وجسمي ودمي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. نسار أرواح طيبه شهداء إمام شهداء عزت إسلام و مسلمين صلوات بعدی رو جلیتر مرمت بفرمین. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، خودم و شما برادران و خواهران ایمانی رو به تقوای الهی توصیه میکنم. ماه مبارک رمضان نزدیک است. این حادثه و نعمت و فرصت ویژه‌ای که خدای تبارک و تعالی در اختیار بندگان در قید حیات خودش میگذاره که از این فرصت بهره ببرن و استفاده بکنن. این فرصت شاید جان کلامش در خطبه شعبانیه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمده، اونجایی که حضرت می‌فرماید انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، اعمالکم فیه مقبول، دعاکم فیه مستجاب. خب ما به یه بخشش امروز کار داریم. این تعبیری که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید در ماه مبارک رمضان انفاسکم فیه تسبیح، نفس کشیدن شما تسبیحه. این دم و بازدمی که برای انسان غیر ارادی داره اتفاق میفته و ضروری حیات غریزی و طبیعی هر انسانیه و باید این دم و بازدم ناخودآگاه و غیر اختیاری اتفاق بیفته، این دم و بازدم میشه تسبیح. نفس کشیدن تسبیح نفس کشیدنی که لازا میزان گرفتن حداقل 12 بار در دقیقه این دم و بازدم و نفس کشیدن اتفاق میفته که تقریبا در هر ساعت حدود 720 مرتبه در هر روز بیش از 17000 مرتبه و در طول یک ماه که بشود ماه مبارک رمضان قریب به 520000 مرتبه در یک ماه این نفس کشیدن اتفاق میفته. این دم و بازدمی که به اختیار انسان نیست، طبیعی غریزی حیات هر موجود و هر انسانی است. اما این وقتی میاد در ماه رمضان این تبدیل به تسبیح میشه. همین فعلی که غیر ارادی است و در حیطه اختیار انسان نیست تبدیل به تسبیح میشه. خب حالا این مقام تسبیح چه مقامیه؟ عنایت بفرمایید خواهیم دید که این مقام تسبیح بالاترین مقام قرب یه انسان به پروردگار تبارک و تعالی است. اگر خدا اوج مقام یک بندش رو بخواد بفرماید، اون رو از طریق تسبیح خطاب میکنه، اون رو از طریق تسبیح معرفی میکنه. واژه تسبیح مصدر و ریشش از سبحه. سب در از حرکت سریع در آب و هوا رو میگن، حرکت سریعی که اتفاق میفته اینو میگن سبح، کما این که حرکت ستارگان رو در فلک این چنین قرآن معرفی میفرماید و کلون فی فلکن یسبحون، یا دویدن اسبان و سابحات سبحا قرآن کریم معرفی کرده، یا سرعت حرکتی که انسان انجام میده برای کار و تلاش. ان لک فی النهار سبحا طویلا، در طول روز تلاش های زیادی تو انجام میدی، با سرعت انجام میدی و با سرعت در حال حرکتی. این سبح که ریشه تسبیحه به معنای یک حرکتی سریع که اتفاق میفته. خب چون لازمه این حرکت سریع اینه که انسان از یک مبدعی به یه مقصدی برسه، این حرکت سریع یه شروعی دارد، یه مقصد و پایانی داره. در سبح درباره اینه که ما با سرعت داریم دور میشیم از هر چیزی که دور از خدای تبارک و تعالی است. خداوند منزه از اونه، ما به سرعت از اون دور میشیم با ذکر تسبیح و سبحان الله. اینه که بگید به سرعت یعنی انسان از هر چیزی که به خدا نسبت داده نمی شود، هر چیزی که مایه ضعف و شک و تردید نسبت به خدای تبارک و تعالی است، ما دور میشیم. مقصد کجاست؟ مقصد اونجایی که انسان برسد به فرمانبری خدای تبارک و تعالی. این حرکت در سیر انسان که با تسبیح اتفاق میفته، که یعنی حرکت سریع، میشود دوری از هر آن چیزی که خداوند از اون منزه و برسد. مقصد کجاست؟ اونجایی که انسان خدا ازش راضی بشه و جزء عباد خدای تبارک و تعالی محسوب بشه. دو مرتبه بسیار مهم رو برای تسبیح ذکر کردن. ببینید عرض ما کجاست؟ عرض ما در مقام تسبیح، که در ماه مبارک رمضان این دم و بازدم ما میشه سبحان الله، این دم و بازدم ما میشه تسبیح. انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما در ماه رمضان میشود تسبیح، اون حرکت سریع از هر آنچه که از خدا سلب میشه و رسیدن به مقام عبودیت. می تکوینن ماه رمضان چیکار میکنه با مؤمن؟ حالا ببینید اگر مؤمن خودش این دفعه اقدامی انجام بده چه سرعتی اتفاق خواهد افتاد. یعنی خود نفس کشیدن این اثر رو دارد. حالا اگر این زبان باز شه به سبحان الله، به الحمدلله، به لا اله الا الله، به الله اکبر، ببینید چه مقام عظیمی رو میتونه برای انسان به وجود بیاره. یکی از مراتب تسبیح، از دو مرتبه‌ای که خدمت شما عرض کردیم، نسبت تسبیح با مقام رضای پروردگار تبارک و تعالی است. یعنی کسی که در مقام تسبیح قرار گرفت، دال بر اینه، نشان بر اینه خدا از او راضی شده. فقط خود ذکر سبحان الله. چرا؟ چون تسبیح گوی حقیقی کسی که باور کرده خدای تبارک و تعالی در ذات و صفات و افعال هیچ گونه کاستی نداره و این عظمت تسبیح رو برای ما میرسونه. پس کسی که در دلش ذره ای اعتراض به مقدرات الهی باشه، کسی که در دلش ذره ای دوری از قدرت خدا و عظمت خدا و نعمت خدا باشه، این تسبیح رو نمیتونه جاری و ساری بکنه. وقتی تسبیح جاری و ساری شد، یک مرتبش اینو میرساند که انسان به اون مقام رضا رسیده، رضای الهی، رضوان الله. چه مقامی بالاتر از خدا از او خوشنود شده و او را در مقام تسبیح قرار داده. این یه مقام از مقام تسبیح. مقام دوم تسبیح مقام کدحه. کدح به معنای همون حرکت سریعی که با تلاش مضاعف اتفاق میفته. تعبیر قرآن رو ببینید، در سوره انشقاق یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه، خطاب به انسانه، ای انسان تو داری یک حرکت بسیار سریعی با زحمت‌های فراوان داری انجام میدی. این حرکت سریع با زحمت‌های فراوان و تلاش مضاعف خطابش به انسانه، خطابش به جمادات و حیوانات و انسان‌ها نیست. خب فقط مربوط به انسان میشه. همین انسان، انسان مؤمن داریم، انسان کافر داریم. یعنی این یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، داری حرکت میکنی به سمت خدا تا برسی به اون جایی که خدا را ملاقات بکنی. این هم خطاب به کفاره، هم خطاب به مؤمنینه. هر دو این حرکت رو دارن انجام میدن، هر دو ملاقات پروردگار شامل حالشون میشه. اما ملاقات داریم تا ملاقات، یا ایها الانسان شامل ملاقات مؤمنین میشه که این مؤمنین خدای تبارک و تعالی رو با چه صفاتی ملاقات میکنن؟ خدای غفور و ستار و رحیم و بخشنده رو ملاقات میکنن. اما کفار خدا را ملاقات میکنن. چه نوع ملاقاتی؟ کافر با صفات خدای قهار و منتقم خدا را ملاقات میکنه. این سیر حتما برای همه اتفاق میفته، از مبدأ تا مقصد این ملاقات حتما اتفاق میفته. اما این ملاقات کیفیتش متفاوته برای کافر و برای مؤمن که به چه شکل این مسیر رو طی بکنه و خداوند رو در واقع نور الهی رو بخواد ملاقات بکنه. این سفر انسان دائمی است، سفری که میخواد اتفاق بیفته، یعنی از لحظه‌ای که انسان خلق شد تا دائم این سفر اتفاق میفته. بخشی از این سفر در دنیاست، بخشیش در برزخ، بخشیش در عالم معاد. این سفر چه بداند چه نداند تو این سفر، چه ملتفت باشه چه نباشه، چه غافل باشد چه نباشد، چه بیدار باشه چه خواب باشه، به هر شکلی انسان در این سفر و در این حرکت قرار میگیره. انسان در اصل این کادهیت، یعنی حرکت سریع با این مشکلات و سختی ها و زحمات، تو اصل این کادهیت انسان مجبوره، اختیاری از خودش نداره. این حرکت رو، این اتفاقات رو، این حوادث در این روزگار رو باید طی بکنه، چه مؤمنش چه کافرش. یعنی او رو در حقیقت میبرن، نباید بره، رفتنش قطعیه، چون انسان فقر محضه. رفتنش البته بدون سیر میسر نیست، ممکن نیست، این سیر رو باید طی کنه. پس اصل انسان در اصل موضوع کدح مجبوره، اختیاری از خودش نداره، اما در انتخاب نوع کدحش مختاره. این مسیر چطور اتفاق بیفته، این ملاقات که نهایت این مسیر ملاقات با خدای رحمان و رحیم و مهربان و بخشنده و ذو النعمه اتفاق بیفته، یا این مسیر با ذلت و خاری در این دنیا و نهایتا ملاقات با خدای قهار و منتقم اتفاق بیفته. انتخاب نوع کدهش با خودشه، خودش اینو باید انتخاب بکنه. همونطوری که انسان در اصل ولی داشتن مجبوره، اما در نوع ولی داشتن مختاره. ولی رو حتما باید داشته باشه، اما این ولیش یا خداست یا شیطان، از این دو حالت خارج نیست. اصل ولایت رو باید داشته باشه. تعبیر قرآن رو ببینید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. دو نوع ولایت رو اینجا داره مطرح میکنه. انسان باید ولی داشته باشه. اگر ولایت خدا رو نپذیرفت، قطعا در ولایت شیطان قرار میگیره. این یک معادله قطعی و حتمیه. اصل ولایت داشتن انسان دست خودش نیست.
اما اینکه ولی او کی باشه دست خودش، ولی او شیطان باشد یا ولیش خدا باشد، یا دقیق تر عرض بکنم اصل اختیار دست انسانه که ولایت خدا رو بپذیره. به هر دلیلی اگر این ولایت خدا رو نپذیرفت، این ناچار و مجبور ولایت شیطان رو باید بپذیره. انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا. راه دیگه‌ای براش مشخص نکرده قرآن. ما راه رو به تو نشان دادیم، تو یا شاکری یا کفر می‌ورزی. وسط دیگه وجود نداره، یا ولایت شیطان یا ولایت خداست. ما اگر ولایت خدا رو تماماً به تمامه نپذیرفتیم، تبدیل به ولایت شیطان میشه. خب حالا این تسبیح با این عظمتی که برای انسان ایجاد میکنه، در کنار تحمید، تحلیل و تکبیر آمده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اینها یعنی تحلیل، تکبیر و تحمید کنار تسبیح آمده. حالا نکته رو ببینید عزیزان من، تمام اینها رو مجموعشون رو میگن تسبیح، در حالی که اون لا اله الا الله تحلیله، الله اکبر تکبیره، الحمدلله تحمیده، اما مجموعه اینها رو میگن تسبیح. کما این که در تسبیحات اربعه به همین شکل، کما این که در تسبیحات حضرت زهرا میگیم تسبیحات حضرت زهرا، تسبیح. در تسبیحات اربعه میگیم تسبیح، در حالی که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ما میگیم تسبیح، تعبیر تسبیح به کار میبریم. این سری درش وجود داره. داریم برمیگردیم به آن اوایل عرایض زمان که انفاسکم فیه تسبیح، در ماه مبارک رمضان نفس شما تسبیحه. شما ببینید در کنار این تسبیح، خدای تبارک و تعالی دستور به پیامبرش، ملائکش، اولیاش داده که کنار تسبیح تحمید هم بگید. و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. تسبیح میگید، کنارش هم تحمیدم بگید. یا خداوند خطاب به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکند و سبح بحمد ربک. تسبیح که میگی کنارش تحمید هم داشته باش درباره تمام عالم هستی. ببینید در آیه 41 از سوره نور میفرماید هر آنچه که در زمین و آسمان است تسبیح خدا رو میگه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یا جای دیگه قرآن میفرماید و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هر چیزی که تو این عالم وجود دارد، اعم از انسان و حیوان و جمادات و نباتات، همه چیز، حتی جماداتی که نه جانی دارن نه حرکت، این در و دیوار و آهنی که میبینید، حتی حیوانات و پرندگان، و طیر و صافاتن، اون پرندهی که در آسمان، قرآن در سوره نور میگه ببینید بالهای خودشو باز میکنی داره تسبیح خدا رو میگه. اون گیاهی که در زمین دارد میروید، حالت عوض میکند، ای داره تسبیح خدا رو میگه. این ستونهایی که میبینید محکم ایستادن، ساختمانها رو نگه داشتن، داره تسبیح خدا رو میگه. اون همان ستون اگر خراب شد داره تسبیح خدا رو میگه. و ان من شیء الا یسبح بحمده. تو این عالم هیچ چیزی نیست مگر داره تسبیح خدا رو میگه. ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما شما انسان ها تسبیح گفتن اونها رو درک نمی کنید، نمیتونید ببینید. اما بدونید همه این موجوداتی که تو این عالم هستن، از انسان و حیوان و جمادات و نباتات، همه دارن تسبیح خدا رو میگن. لذا در کنار این تسبیح دستور به تحمید داده شده. و یسبح الرعد بحمده. حتی رعد، رعد و برقی که قرآن میگه زده میشود، این رعد تسبیح خداست، نص قرآن کریم. در کنارش حمد خدا رو داره میگه. این نوع تسبیح و تحمید آسمانه و افلاکه. و این چنین به شکل‌های مختلف داره اتفاق میفته. تحمید بیان این حقیقته که خدای متعال واجد همه کمالات در ذات و صفات و افعاله. تسبیح وقتی انسان میگه دوری از هر چیزی که ضعف محسوب میشه برای خدای تبارک و تعالی. پس این تحمید لازمه تسبیحه، کنار تسبیح قرار میگیره، تکمیل کننده مقام تسبیح. از جهت مفهومی با هم متفاوتن، اما از جهت مصداقی عزیزان به یه جا میرسن. یعنی تو تسبیحی که میگی، آن کسی که داری تسبیح میگی لازمتن باید تحمیدشم بگی. وقتی اونی که تسبیحش گفتی جایگاه تسبیح رو داشت، حتما جایگاه تحمید و تکبیر و تحلیل هم داره. اما با این تفاوت، وقتی تکبیر میگید یعنی الله اکبر، خدا رو دارید از هر محدودیتی و از هر ضعفی بری میکنید. وقتی دارید تحلیل میگید، لا اله الا الله میگید، یعنی هر شریکی در این عالم، چه در قدرت، چه در عظمت، چه در رزق و روزی، چه در حیات، چه در ممات، هر شریکی رو از خدا دارید با لا اله الا الله دارید دور میکنید. اما همه اینها جمع میشه در مقام تسبیح، اینا همه میاد در دل تسبیح. لازم بگیم تسبیحات حضرت زهرا، تسبیحات اربعه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در حالی که آنچه که در زمین و آسمانه، هم سبحان الله میگه، هم الحمدلله میگه، هم لا اله الا الله میگه، هم الله اکبر. اما قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خدا رو میگن آنچه که در زمین است و آنچه که در آسمان است. لذا آمده در کنار تسبیح دیگر تحمید و تحلیل و تکبیر رو هم ذکر کرده. لذا کسی که آمد خدمت امام صادق علیه السلام تکبیر گفت، الله اکبر گفت، امام از او پرسید الله اکبر من ای شیء، این که داری میگی خدا بزرگتر است منظور چیه؟ امام میخواست یه سوال و جوابی پیش بیاد که معنای اصلی الله اکبر رو به ما یاد بده، این سوال و این جواب تبدیل به یک روایت بشه به دست من و شما برسه که معنای اصلی الله اکبر رو بدونیم. از او پرسید الله اکبر من ای شیء، اون شخص به امام جواب داد هر چیزی که خدای تبارک و تعالی رو محدود کنه. امام فرمود که در واقع اون شخص جواب داد هر چیزی رو که خدا رو محدود کنه و خدا از همه چیزها بزرگتر و بالاتره. امام در جوابش فرمود که خب اینی که تو گفتی ضعف خداست و خدا رو محدود کردی، اینی که بگی خدا از همه چیز بزرگتره ضعف خدا میشه، نسبت داری میدی بین خدا و دیگر اشیا. خدا از چیز دیگر بزرگتر است، یعنی چیزهای بزرگ در مقابل خدا وجود داره و خدا از اونها بزرگتره. گفت آقا پس چی بگم؟ فرمود این چنین بگو، قل الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اینه که وصف بشه. لذا وقتی دستور داده میشه تحمید و تحلیل و تکبیر بگید، همه ریشه در تسبیح دارن، میشن تسبیحاتی که انسان رو به عالی ترین مقامی میرساند که خدا نسبت به این مقام در قرآن برای مخلوقاتش فخر میکند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پیامبر من، هر چه مقام داری، هر چه جایگاه داری، اسمت داری، علم الهی داری، این معناش اینه هنوز جا داره برسی به جاهای بالا و والاتر. چکار کنم من رسول الله؟ و سبح بحمد ربک، با تسبیح به اون مقام میرسی که دستور تسبیح به حضرت رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دادش. لذا در روایت تسبیح رو جوهر و روح نماز حتی معرفی کردن. روح و جوهر نمازی که میخوانید فرمودن تسبیح جوهرها التسبیح، جوهر و اصل و اساس نمازی که به درگاه خدا میخوانید مقام تسبیح، یعنی سبحان الله فانها صلاة کل شیء و بها یرزق الخلق به وسیله این سبحان الله است که خدای تبارک و تعالی تمام خلق رو روزی میده. حتی اون کرمی که به تعبیر حضرت موسی میان هفت سنگ در بیابان بی آب و علف داشته گیاهی رو تناول میکرده، او هم داره تسبیح میگه، او هم نمازش با تسبیح گفتنه و رزقی که خدا میان هفت سنگ به اون کرم تو اون بیابان وسیع داده، این رزقش به سبب تسبیحیه که آن کرم گفته. در آسمان در زمین تعبیر اینه و بها یرزق الخلق، با تسبیحه که خدا خلق داره روزی میده. فانها صلات و کل شیء، یعنی تسبیح نماز جمادات، نماز نباتات گیاهانه، این تسبیح نماز حیواناته، این تسبیح نماز و پرنده است که در آسمان پرواز میکنه و طیر و صافاتن. خدا به وسیله تسبیح داره به خلقش فخر میکنه، خلق من اهل تسبیحه. از این بالاتر داشته باشیم عزیزان، وقتی ما بخوایم اهمیت و ارزش امری رو مشخص بکنیم، ارزش تعلیم و علم رو معلوم بکنیم، ارزش همین فضیلت روزه رو معلوم بکنیم، ارزش عزاداری برای سید الشهدا و اهل بیت رو معلوم بکنیم، این رو نسبت میدیم به تسبیح. یعنی این عزاداری تو تسبیح خداست، این باز نسبت داده میشه به تسبیح. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، اون نفسی که میکشید و آهی که برای ظلمی که بر ما شده شما میکشید و اشکی که میریزید، اون تسبیح در راه خداست. همه اینا نشان میده این مقام تسبیح عالی ترین والاترین مقامی است که انسان میتونه بهش برسه. حتی این مقام خدا به دیگر مخلوقات و موجودات داده. با این تسبیح انسان به رزق میرسه، با این تسبیح مقام رضای الهی میرسه، با این تسبیح خدا به بندش افتخار میکنه. خب برگردیم به اوائل عرایزمون. در ماه مبارک رمضان پیامبر گرامی اسلام در خطبه شعبانی میفرماید انفاسکم فیه تسبیح، شما دم و بازدمی که در ماه رمضان دارید، این دم و بازدم شما که در یک ماه تبدیل به 520 هزار نفس میشه، 520 هزار تسبیح به درگاه خدا انجام دادی. حیف نیست این ماه رمضانی که سکوتش این چنین مقام داره برای انسان، مقام تسبیح داره، خوابش مقام عبادت داره، عملی که انجام بدیم مقبوله، دعایی که کنیم مستجابه و دعا اکم فیه مستجاب، این ماه رو از دست بدیم. خدا انشاءالله توفیقات همه ما را در ماه رمضان روز افزون بگرداند. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر، ان شانئك هو الابتر. والسلام عليكم ورحمه الله.